أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل إنك وارد بحث از مسئله 16 بشیم، از دیروز مطلبی مونده که عرض کنم. ما عرض کردیم که در رکوع ایمایی زیاده غیر عمدیه مبطل نیست، چون عرفاً رکوع ایمایی رکوع نیست، و اونی که زیاده غیر عمدیه او مبطل است رکوع عرفی است. اتفاقاً در رکوع مسئله 5 صاحب الروه که مطرح میکنه زیادت الرکوع الجلوسی و الایمائی مبتلتون ولو سهوان کنقیستهی، آی خویی در شرح الروه فرمودن که ولو مشهور این رو قائلن، بلکه برخی ادعای اجماع کردن، ولیکن ما این رو قبول نداریم. درست است که ایماء الرکوع بدل رکوع است، اما دلیل نداریم که تمام احکام مبدل برای بدل ثابت بشود، از جمله مبتلیت زیاده رکوع برای رکوع ایماء الرکوع ثابت بشود. رکوع جلوسی رکوع عرفی است، اما ایماء الرکوع رکوع عرفی نیست. رکوع جلوسی بدل رکوع قیامی است، ولی خودش مصداق طبیعی رکوعه عرفاً، ولی ایماء الرکوع مصداق طبیعی رکوع نیست و دلیل بدلیت هم اطلاق نداره که جمعی احکام مبدل را برای بدل اثبات کنه. آقای سیستانی هم در تعلیقه علمه فرمودن که زیادت رکوع الایمائی سهواً لیست مبتلتاً علی الاقوام. این به نظر ما حاشیه خوبیه، بلکه ما یه چیز رو بالاتر عرض میکنیم. میگیم که اگر بدون قصد جزئیات کسی ایماء الرکوع بکند، ایماء السجود بکند، قصد جزئیات در نماز ندارد، عمدن هم باشد، ممکن است کسی بگوید مبطل نیست. بنابر این که در مفهوم زیاده در نماز قصد جزئیت اخذ شده باشد، که نظر جمعی از فقها از جمله خویی هست، اتیان به فعلی که جزء نماز نیست، اگر بدون قصد جزئیت باشد طبق نظر این بزرگان سر نمی کنه زاد فی صلاته. و این که در برخی از روایات فرمودن در نهی از سجده تلاوت در نماز که این سجود زیادتون فی المکتوبه، و به اولویت میگیم الرکوع زیادتون فی المکتوبه ولو قصد جزئیت ندارد، چون در سجود تلاوت که قصد جزئیت بر نماز نداریم، این در رکوع و سجود عرفی است، نه در ایماء الرکوع و سجود. ولذا حق بود که آی خویی حتی اتیان عمدی ایماء الرکوع را در جایی که امر ندارد بفرمایم که اگر بدون قصد جزئیت باشد مشکلی پیش نمیاد. احتیاطاً میگه من دعا درسته که حجت دارم، فتوای معتبر دارم، وظیفم رکوع جلوسی است، اما چون برخی از علما گفتن که وظیفه تو ایماء به سجود هست یا ایماء به رکوع هست، میخوام احتیاط مستحب بکنم. هم ایماء میکنه به رکوع، هم رکوع میکنه، هم ایماء میکنه به سجود، هم سجود میکنه، جمع میکنه بین دو فعل. ولی قصد جزئیت در هر دو نداره. طبق این بیان نباید اشکال داشته باشه. مرحوم آی خونساری هم در مسئله 17 که خواهد آمد که یک مکانی است مرتفع ولی تنگ، در آنجا نماز بخواند، عذر میخوام، مسئله 17 دو مکان است، در یک مکان تنگ و مرتفع نماز بخواند باید ایستاده نماز بخواند، ایما هم در مکان دیگری که سقفش پایین است ولی موسع است نماز بخواند، نماز نشسته میخواند با رکوع و سجود جلوسی. اون مسئله 17. مسئله 16 که نماز ایستاده میخونه ولی در حال رکوع میگه دیگه رکوع ان قیامه نمیتونم به جا بیارم، یا باید بنشینم رکوع کنم بشه رکوع جلوسی، یا همین ایستاده رکوع ایمایی بکنم. رکوع قیامی ممکن نیست، سر دورایی گیر کردم بعد از خواندن حمد سوره در حال قیام، یا رکوع جلوسی بکنم یا رکوع ایمایی. مسئله 16 کردم، به زودی انشاءالله وارد بحثان میشم. آی خونساری فرمودن که ممکنه ما بگیم یک نماز بخون رکوع قیامی که نمیتونی بکنی، هم ایما بکن به رکوع، هم بنشین رکوع کن. بس در این است که ما هو رکوع آن فی علم الله را میخواهم انجام بدم. یه عده از علما میگن که وظیفت رکوع نشسته است، یه عده از علما میگن وظیفت ایماء به رکوع است، بعضی ها مثل آی صد میگن احتیاطاً دوتا نماز بخون. میگیم ما حال دوتا نماز نداریم. آی خونساری میگه خب یه نماز بخون، اول ایماء بکن به رکوع، بعد بینشین رکوع کن به قصد رکوع مأمورون به هر کنان باشد. پس قصد جزئیت در هر دو رکوع نداره، چون میگه هر چه که رکوع است فی علم الله، یعنی اگر ایما الى رکوع رکوع نباشد فی علم الله و وظیفه من نباشد، اصلا قصد جزئیت در آن نکرد. حالا این فرمایش آقای کونساری ایراد داره نداره میرسیم، اما این رو برای عرض کردم که اگر بنا باشه ایماء الی رکوع در جایی که مأمور به نیست بشه زیاده مبتله، مشکل میشه این روش آقای کونساری دیگه، چون یکی از این دو میشه زیاده مبتله. و نظام ما میگیم طبق نظر جمعی از بزرگان اصلا من قصد جزئیت نکنم در ایماع به رکوع، بگم خدایا اگر وظیفم ایماع به رکوع قصد میکنم جزء نماز باشه و الا قصد نمی کنم، چه مشکلی داره؟ بله، بنابر نظر کسانی میگن جزء مصانح نماز، قصد جزئیتم نکنی زیاده ولی صادق، مثل آی سیستانی، خب ایماع علت رکوع جزء مصانحه، نمیشه بگیم جزء مصانح نیست. قصد جزئیت هم نکنیم هم که نداشتیم به این ایماع علت رکوع، جزء مصانح را آوردیم ولو قصد جزئیت نکردیم میشه زیاده. پس ما باید ببینیم مبنامون در زیاده چیه، اگه مبنای آقای خویه که زیاده متقوم به قصد جزئیت است، فقط در رکوع عرفی و سجود عرفی دلیل خاص گفت رکوع و سجود عرفی ولو بدون قصد جزئیت زیاده رو فن مکتوبه، خب ایماع الی سجود ایماع الی رکوع که رکوع و سجود عرفی نیست، قصد جزئیت نکردیم زیاده عرفیه نیست، تعبد به زیاده و زیاده تعبدیه در اینجا نمیاد چون مختص به رکوع و سجود عرفی است. اما اگر مبنای ما مثل مبنای آی سیستانی باشه که اتیان به جزء مصالح ولو بدون قصد جزئیت عرفاً مصداق زیاده است، خب این اگه امر نداشت این ایما الى رکوع و سجود جزء مصالح هم که هست میشه مصداق زیاده. نه دیگه مصالح دیگه، مثل کسی که وظیفش نماز ایستاده است یک رکوع جلوسی هم بکند، این مصالح نماز دیگه، حالا چیکار داریم این نمازش ایستاده است، رکوع جلوسی مصالح اجزای نمازه، رکوع ایمایی هم مصالح اجزای نمازه، اونم هم غمز فهمون ایمای دیگه، ایمای در رکوع مصالحش ایمای به رست یه مثلاش ایمای به غمز و لعین نگه،
من بدون قصد جزئیت هم غمز این کنم یه رکوع باسم اضافه میشه،
قصد کنید با این کار ایمای در رکوع را، نه قصد ایمای در رکوع داشته باشید، قصد جزئیت در نماز ندارید. این به نظر آقای سیستانی مصداق زیاده است، قطعا ترک سهوی ایما بر رکوع مفتله، چون از صلات و سلاست و اصلاست، نه رکوع آوردی نه بدل رکوع آوردی، نه رکوع آوردی نه بدل رکوع آوردی، لا تعاد و صلات الا من خمس، یکیش فقد رکوعه، الا من خمس از رکوع و سجود، رکوع و سجود نیاوردی، بدل تعبدیش هم نیاوردی، انتظار داری که قبول کنن این نماز شما رو؟ میدونم نیاوردی رکوع سجود عرفی رو دیگه، خب نیاوردی، بالاخره گفتن بدلشو بیاد، خودشو که نیاوردی، بدلش هم نیاوردی، طلبکارم هستی، این که نمیشه که، اصل اولی بطلان نمازه با فقد اجزا و شرایط، شما باید دلیل بر صحت بیاری. بابا از سنت الله تن قدر فریضه، از این باب رکوع فریضه است، آقا ایما الان رکوع فرزین بدل فریضه است، و اگر ترک کنونا یعنی فریضه رو ترک کردی،
بدل فریضه
خودش هم
فریضه میشه،
وقتی شما رکوع ترک کردی وجدانن، بدل تعبدی هم ترک کردی، خب ترک فریضه کردی دیگه. خب اجازه بفرمایید وارد مسئله 16 بشیم. ما در مسئله 16 فرضمون اینه، تا قبل از رکوع هیچ مشکلی نداره این مکلف، نماز میخونه ایستاده الله اکبر حمد سوره، در حال رکوع میگه من رکوع ان قیامه نمیتونم بکنم، یا باید رکوع جلوسی کنم یا اگر میگویید بایستم چاره ای جز ایما الی رکوع ندارم. سجودم مشکل ندارد ها، چون سجود جلوسی و قیامی ندارد دیگه، سجود سجود است. اما رکوعم، رکوع ان قیامه از من ممکن نیست صادر بشود، یا باید رکوع ان جلوسی کنم یا ایما الی رکوع بکنم. این مسئله 16. مشهور میگن متعین است رکوع جلوسی. چرا؟ برای اینکه ما در درجه اول وظیفمون رکوع ان قیامه هست، عاجز بشیم از نماز ایستاده که رکوع ان قیامه در آن بکنیم، درجه دوم میشه نماز نشسته، یعنی رکوع نشسته. نه، تا قبل از رکوع که ایستادیم، درجه دوم رکوع میشه رکوع جلوسی. درجه سوم برای کسی که عاجز است از رکوع قیامی و رکوع جلوسی، رکوع ایمایی است. فقط کسی که دیدیم در این مسئله 16 مخالف بود در بین اعلام مشهور، آی سیستانی بود، گفتن نه درجه دوم نماز، نماز ایستاده با ایماء به رکوعه، درجه یک نماز ایستاده با رکوع قیامی، درجه دو نماز ایستاده با رکوع ایمایی. چون هر دو مصداق صلات قائمنه و تا ممکن هست صلات قائمن نوبت به صلات جالسن نمیرسه، صلات با رکوع جلوسی میشه درجه سه. از آیه سیستانی میگن رکوع جلوسی برای کسی است که از طبیعت صلات قائمن عاجز باشه، چه صلات قائمن با رکوع قیامی چه صلات قائمن با رکوع ایمانی، اون هم نوبت میرسه به رکوع ان جلوسه. اما شما که میتونی تا حالا که ایستاده نماز خوندی خدا قبول کنه، میتونی در حال رکوع هم بیستی، منتها رکوع قیامی نمیشود ایما بکنی به رکوع، این متعین هست. غیر از آقای صدر و بعض تلامذه مرحوم آقای صدر در تعلیقه الفتاوی الواضحه که غیر از آقای سیستانی و بعض تلامذه مرحوم آقای صدر که افتند یسل یرک قائما، یعنی یومیه، یعنی یومی الى رکوع، یسلی قائما مومیان الى رکوع، بقیه فقها تا اون مقداری که ما دیدیم میگن یرک و جالسا. حالا چی؟ اون رکوع ایماییه دیگه. نه نه، این میتونه ایستاده، ایستاده نمیتونه رکوع بره، رکوع قیامی نمیتونه، نمیتونه باید ایما بخونه به رکوع. رکوع جلوسی نباید بخونه، رکوع ایمایی مقدم است بر رکوع جلوسی. البته خود مرحوم آقای صدر در این مسئله 16 احتیاط کرده، گفته دو تا نماز بخونه، یه نماز بخونه رکوع ایمایی بکنه، یه نماز بخونه رکوع جلوسی بکنه. خب این مسئله 16. مسئله 17 چون شبیه این مسئله 16 است، فرقش رو بگیم که اشتباه با هم بشه. البته قبل از این که مسئله 17 رو بگم، این رو تذکر بدم، در این مسئله اینجا که از مسائل قیام هست که در مکان المصلی هم این مطلب تکرار شده قبلا، در مکان المصلی هم عروه محشا جلد 2 صفحه 383 اونجا هم بود. این دو مورد عرض میکنم غیر آی سیستانی بقیه موافقت کردن، گفتن یرک اونجا حالا اجازه بدید. بله عرض میکنم، بله بله. در اینجا در این مسئله 16 اون مکان مصلی بعداً عرض میکنم، در این مسئله 16 همه که حاشیه زدن غیر آی سیستانی گفتن یرک اونجا لسن، ولی آی خویی در منهاج تو همین مسئله 16 میگه یصلی قائما مومیا الی الرکوع، در منهاج صفحه 161 مسئله 593 مثل آیه سیستانی فتوا داده، و همینطور در مسئله دو رکوع، در مسئله دو رکوع، در مسئله دو رکوع در عروه اونجا هم میگه یصلی قائما مومیا، اینی که ایستاده نمازش رو شروع میکنه، موقع رکوع میگه دیگه نمیتونم رکوع ایستاده برم، یا باید رکوع نشسته برم یا ایمام بکنم به رکوع در حال ایستادن. تو این مسئله 16 آیه خود گفت نشسته رکوع بکنه، تو مسئله 2 رکوع گفته که ایستاده ایمام بکنه به رکوع. مرحوم آقای تبریزی هم همینطور اینجا فرمودن یرک و جالسن، در اون مسئله دو رکوع همین مسئله تکرار میشه، میگن یصلی قائما مومیا در رکوع. این که ما عرض کردیم اینجا غیر از آقای سیستانی همه موافقن با صاحبون که یرک و جالسن، منافات نداره که بعضی از این بزرگان در مسئله دو رکوع نظرشون برگشته، همین مسئله که تکرار شده گفتن یصلی قائما مومیا در رکوع. خب اما مسئله 17، مسئله 17 اینه که من اگر قیام کنم از ابتدا برای نماز، دیگه متمکن از رکوع و سجود اختیاری نیستم، یا از اول باید نماز نشسته بخونم، رکوع نشسته سجود نشسته، یا از اول اگر برم نماز ایستاده شروع کنم باید ایمان کنم به رکوع و سجود. در مسئله 16 اصلا قیام اول نماز درگیر نبود با چیزی، علی ای حال من قیام میکردم اول نماز، موقعی که وقت رکوع میرسید عاجز بودم از رکوع قیامی، یا باید رکوع جلوسی میکردم یا رکوع ایمایی. در مسئله 17 نه، از اول قیام برای نماز از اول تو چاره مشکل است، اگر بایستم دیگه چاره ای ندارم، باید رکوع و سجود ایمایی بکنم، اگر میخوام رکوع و سجود اختیاری به جا بیارم باید برم یه جایی بشینم نماز بخونم. مثال معروفش اینه، یک مکانیه سقفش مرتفع اما تنگ، اونجا نماز بخونم ایمان باید بکنم ولی ایستادم ممکن است. یه مکان دیگه ایه بازه اما سقفش پایینه، اونجا برم نماز بخونم مجبورم بنشینم رکوع و سجود در حال جلوس به جا بیارم. اونجا صاحب هزاره میگه اجماع داریم. اجماع نماز مشهور است که وظیفه نماز ایستاده است، قائما مومیان. یعنی همونایی که در مسئله 16 گفتن یرکع و جالسن، تو مسئله 17 گفتن باید بره اون مکانی نماز بخونه که سقفش مرتفع ولو تنگه، قیام کنه برای نماز ولو مجبور میشه رکوع و سجود ایمایی به جا بیاره. این مسئله 17 قبلا در مکان مصلی در همون صفحه‌ای که عرض کردیم، صفحه 383 عروه محشا جلد 2، اون مسئله 17 در اون مسئله مکان مصلی تکرار شده. خب دیگه بعضی ها یک جور حرف زدن، مثل خود صاحب عروه تو مسئله 17 گفتن الاحوال تکرار الصلات، دو تا نماز بخون. یا آقای سیستانی یکی یه جور حرف زده، گفته یصلی قائما مومیا. آقای خویی مخیر است در مسئله 17، مخیر است یا اونجا نماز بخونه که سقفش مرتفعه ولی تنگه، یا اونجا نماز بخونه که سقفش پایینه ولی باز هست، مخیر. ولی خب بعضی از بزرگان مثل مرحوم ناینی مختلف صحبت کردن، امام مختلف صحبت کردن. اون مسئله مکان مصلی با این مسئله 17 با اینکه یک مسئله است، اما تعلیقه هاشون آی ناینی و امام تعلیقه هاشون متفاوته. حالا کار نداره، این فرق دو تا مسئله. حالا فعلا ما مسئله 16 رو بررسی کنیم. در مسئله 16 فقط مشکل رکوعه، نه قیام مشکل داره نه سجود. سجود هم به هر حال یک جور است دیگه، فقط رکوعم نمیدانم رکوع جلوسی بکنم یا رکوع ایمایی بکنم. مشهور میگن خب رکوع جلوسی رکوع عرفیست، مقدم است بر ایما. الی رکوع که اصلا رکوع عرفی نیست، ایما الی رکوع در حق کسی که عاجز است از رکوع عرفی. شما قادرید بر رکوع عرفی، بنشینید رکوع کنید دیگه. خب صاحب جواهر یه اشکالی میکنه به این نظر مشهور، میگه شما که رکوع جلوسی رو میگید مقدمه، خدا خیرتون بده، دارید با این کارتون رکوع را مختل میکنید. رکوع چیه؟ قیام قبل متصل به رکوع. چون وقتی مینشینید رکوع میرید، جلوس میشه متصل به رکوع، قیام متصل به رکوع رو مختل میکنید. چه مرجعی داره بگید قیام متصل به رکوع را به هم بزنیم رکوع جلوسی را انتخاب کنیم؟ چه مرجعی دارن؟ اگر ایستاده ایماع بکنید به رکوع، خب اینجا قیام مختل نمیشود، قیام متصل به رکوع حفظ میشود. خب این وجه که ایراد داره، اصلا قیام متصل به رکوع اصلا دلیل اعتبارش چیه که حتی اینجا هم که من نمیتوانم رکوع قیامی بکنم بگیم ولی قیام متصل به رکوع رو چرا داری مختل میکنی؟ خب پس وجهه قول به تعین رکوع جالسا مشخص شد. خیلی روشن. شما وظیفه اولیت رکوع انقیامه بود، رکوع عرفی انقیامه. عاجزید از رکوع انقیامه، نو طبق اطلاق یجب الرکوع باید رکوع عرفی بکنید، نمیتوانید رکوع انقیامه بکنید، رکوع انجلوسه بکنید. ایمان بدن استراریست برای کسی که متمکن از طبیعی رکوع نیست. چون متمکنید از طبیعی رکوع، شما میتونید رکوع جلوسی بکنید. خب پس اینایی که میگن تو همین مسئله 16 باید بایستد و ایماع بکند به رکوع، اونا چی میگن؟ تا حالا که خیلی مطلب روشن بوده، نماز ایستاده شروع میکنی، قیام در حال قرائت که تضاهم ندارد با چیزی، میرسید به حال رکوع. رکوع انقیامن ممکن نیست، ولی اصل رکوع ممکن است. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و رکوع کن. ایمان در رکوع که رکوع نیست، ایمان در رکوع برای کسی که عاجز است از طبیعی رکوع. اینایی که مثل آقای سیستانی، مثل آقای خوئیه در مسئله دو رکوع، مثل آقای تبریزی در مسئله دو رکوع که میگن متعین است نماز ایستاده با ایماء به رکوع، بعد که ایماء به رکوع کرد اون وقت میرود به سجود، اینها چی میفرما؟ خب اول فرمایش آقای خوئی رو نقل کنیم، جلد 15 موسوعه صفحه 30، میگن که به نظر ما اصلا رکوع جلوسی جائز نیست برای این شخص. فإن الرکوع الجلوسی وظیفة العاجز عن القيام، رکوع جلوسی برای کسی که عاجز است از قیام، این آقا که قادر است بر قیام، قادر است بر قیام، عاجز است از رکوع در حال قیام، اما قادر است بر قیام. رکوع جلوسی وظیفه کسی است که عاجز است از قیام، این قادر است بر قیام، وظیفش قیامه. وظیفش که قیام بود، میگه نمیتونم رکوع انقیامه بکنیم بکنم، میگه نوبت میرسه به بدن استراریش که ایمانه. یعنی در واقع برای کسی که نماز ایستاده میخواند، در درجه اول رکوع انقیامه نشد، ایمانه در رکوع، این درجه دوه، نه رکوع جلوسی. رکوع جلوسی درجه سه. من تمکن من الصلاة عن قیام کما هو محل الکلام ولم یتمکن من الرکوع القیامی فلیست وظیفته الا الایماء الی ولا ینتقل الى الرکوع الجلوسی فانه وظیفة العاجز عن القیام الذي يصلي عن جلوس والمفروض انه في المقام يصلي عن قيام لقدرته على القيام. پس اقوا های خویی تو مسئله دو رکوع فرمودن ایماء. اطلاقی
هست در اخبار
آقای تبریزی هم که در تنقیح و مبان العروه جلد 3 همون زید همین مسئله 16 می فرمودن لا ینبغی تأمل فی انتقال الوظیفه الی الرکوع جالسا، تأمل سزاوار نیست، تردید سزاوار نیست، به طور حتم وظیفه این شخص انتقال به رکوع جلوسی است، بغ ندارد ایماء الی الرکوع بکند. در جلد 4 از تنقیح و مبان العروه صفحه 399 فرمودن مما ذکرنا یزهر، که این شخص یتعین و ان یسلی قائمن بل ایما الان رکو فان الایما بدل عن الرکوع الاختیاری، ایما بدل رکوع اختیاری است که رکوع اختیاری میشه رکوع ان قیامن. یا میتونست قیام کنه، رکوع رکوع ان قیامنه، عاجز است از رکوع ان قیامه، حق نداره رکوع جلوسی کنه، باید ایما به رکوع بکنه. همونی که ایشون در سیل این مسئله 16 در جلد 3 تنقیح هم بعض العلماء فرمود لا ینبغی التأمل که وظیفه رکوع جلوسی است. سؤال ما اینه، ما سر بی صاحب که نمیتونیم بتراشیم، باید دلیلامونو ببینیم. آخه ما کجا داریم من لم یتمکن من الرکوع قائما فلیؤم الى الرکوع، کجا داریم؟ در مورد شخص عریان داریم یصلی قائما مومیا الى الرکوع و السجود، بعض روایت هم داره یصلی جالسا مومیا الى الرکوع و السجود. اون علایان ایما می کند چه بیستد چه بنشیند. شما میگید ما دلیل مشروعیت ایماء الرکوعمون موضوعش من عجز عن الرکوع عن قیامن، برای این دلیل بیارید. شما اگر میگید که اطلاق شرطیت قیام برای ما مهمه، ولو دلیل بر مشروعیت ایما به طور مطلق پیدا نکردیم، اما اطلاق دلیل میگه اذا قمیه فلیقم، وظیفه ما ایستادن است، اگر عاجز بشیم از ایستادن نوبت به نشستن میرسد. حالا که وظیفه ما ایستادن است، به تناسب این نماز ایستاده نمیتوانیم رکوع بکنیم ان قیامه، مجبوریم ایما بکنیم به رکوع. خب اشکال فرمایش شما اینه که خب از یک طرف دیگر دلیل میگه یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، اونو چرا نگاه نمی کنی؟ یک طرف رو میبینی که قادر بر قیام باید بایستد، خب از یک طرف دیگر میگه باید در نماز رکوع بکنید، ایما الی رکوع، رکوع نیست عرفا. ببینید شما میگید که ما دلیل داریم کسی که قادر بر قیام است باید بایستد، از اون برم دلیل داریم باید در نماز رکوع کرد. خب این ایما الی رکوع، رکوع نیست، رکوع جلوسی رکوع عرفا، ولی ایما الی رکوع رکوع نیست. بعدش هم بعد اینو بحث کنیم، خب این که تا حالا ایستاده بنده خدا، فقط رکوع جلوسی که میکنه در حال رکوع نشسته است. اذا قوی فلیقم مگه میگفت در حال رکوع هم باید ایستاده باشی؟ و این که قبل از رکوع ایستاده است، فقط برای رکوع، چون رکوع قیامی نمیتونه بکنه، مشهور گفتن بنشین رکوع کن. خب آیا این عمل نکرده به اذا قوی فلیقم؟ خب قیام در حال تکبیرت الاحرام داشته، قیام در حال حمد و سوره داشته، قیام در رکعات دیگه هم داره، فقط در حال رکوع به جای رکوع ان قیامه، رکوع ان قیامه، رکوع جالسن میکنه. قیام متصل به رکوع دلیل ندارد، مگر بر کسی که رکوع ان قیامه برش واجب باشه. خب پس به چه دلیل شما میگید؟ به چه دلیل شما میگید؟ سجود که یکی آن مسئله 16 مثلا 16 که سجدهش فرق نمی کنه که رکوعش امرش دایره بین رکوع جلوسی و ایماع به رکوع. سجده دیگه سجده قیامی و جلوسی نداریم که، سجده جلوسیه دیگه، سجده میره کار نداریم به سجده. رکوعش مردد بین اینه که رکوع جلوسی کنه یا رکوع ایمایی. رکوع قیامی نمیتونه بکنه. آی سیستانی تلاش کرده بگه ادله‌ای که میگه اگر میتوانید نماز ایستاده بخوانید، نمیتوانید نماز نشسته بخوانید، اطلاق داره، شامل عاجزه، از رکوع قیامی هم میشود، او هم موظف است نماز ایستاده بخواند. کسی که میتونه ایستاده نماز بخونه باید ایستاده نماز بخونه. آقا شما تا حالا ایستاده بودی، از این به بعد میتونی به ایستی با ایماع به رکوع. اگه میتونی به ایست، این استدتون فصل و قیامند، اگه نمیتونی قیام کنی بنشین، تو که میتونی قیام کنی، رکوع نمیتونی بکنی هم قیامه، پس به ایست. و ایشون والا انشاءالله فردا عرض میکنیم، میفهمون اصلا روایات در سفینه فرض متعارفش همینه، میگه بایستید اگه میتونید. خیلی مواقع اگه رکوع قیامی بکنه اعتدالش از دست میده و میفته، ولذا این روایت میگه باید بایستید، ولو مجبور میشی ایما بکنی ایما بکن. تأمل بفرمید انشاءالله فرمان بحث رو دنبال می‌کنم.